سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. یک سناتور از حزب عمران خان که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دستگیر شدن او را تایید کرده. عمران خان یک روز پس از آن دستگیر شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را به اساس خوانده و آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان زن دفاتر این سازمان در افغانستان آزار و اذیت شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که صبح امروز منتشر شد، واقعات ماه‌های فوریه و اپریل را تحت پوشش قرار داده و از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یادآوری کرده. بر اساس گزارش، چندین تن از این زنان هنگام رفت و آمد به محل کارشان با روش نامناسب، اذیت و توقیف بی‌دلیل روبرو شدند. در این گزارش تصمیم طالبان در ماه اپریل که کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را منع کرد نقض حقوق بشر خوانده شده. هرچند طالبان در مورد این گزارش هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای هر گونه نقض حقوق بشر را رد کردند. سه کودک در اثر انفجار یک ماین در شهر کندهار کشته شدند. مقامات محلی طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفتند که رویداد ناوقت شب گذشته رخ داد و قربانیان دو برادر و یک خواهر بودند که در یک منزل خالی از سکنه با یک ماین شبیه قندانی بازی کردند. ولی مقامات طالبان نگفتند که افراد تخلیه شده از این منزل چه کسانی بودند و این ماین چگونه از آنها به جا ماند. اورزولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا امروز وارد شهر کیف شد. او در توییتر خود نوشته که خوشوقت است که یک بار دیگر از پایتخت اوکراین، جایی که به گفته او روزانه در آن از ارزش‌های اتحادیه اروپا دفاع می‌شود، بازدید می‌کند. این در حال است که روسیه شب گذشته نیز حملات راکتی بر کیف انجام داد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در سال گذشته، این پنجمین سفر خانم وان دیر لن از کیف است. رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پایان جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو آغاز شد. این در حال است که رئیس جمهوری روسیه به جنگ در اوکراین که بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین جنگ زمینی در اروپا محسوب می شود ادامه می دهد. مراسم امروز در مسکو که نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسد به رهبری ولادیمیر پوتین را اندازی شده، ولی باز هم رهبران قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان در آن اشتراک دارند. حمله روسیه در ماه فوریه سال گذشته بر اوکراین از سوی جهانیان محکوم شد و منجر به وضع تحریم های بین المللی بر مسکو شده و روسیه در انزوا قرار گرفته است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد.
عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است، میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد.
مصاحبه هم داریم در مورد این که تاجیکستان میخواهد یک کمربند امنیتی را در سرحد با افغانستان ایجاد کند. در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید
ما در 50 سال اخیر چنین وضعیتی را مطالعه ننموده بودیم. بدتر از آن این که دنیا نیز بنابر ملحوظات معینی برای رسانیدن کمک های بشری علاقه‌مندی چندانی نشان نمی‌دهد.
از پیام های شما،
هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرانیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز دستگیر شد و قرار است که در یک محکمه مبارزه با فساد اداری احضار شود. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از این اقدام به محکمه شکایت کرده. او دست داشتن در چندین قضیه فساد را رد کرده که به آن متهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان میگویند عمران خان رهبر این حزب و صدر اعظم سابق به اتهام دست داشتن در فساد مالی در صندوق امانات القادر تراست در محوطه یک محکمه در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شده است. در این صندوق برای معیار ساختن پوهنتون القادر پول جمع‌آوری می‌شد. عمران خان که دست داشتن در اختلاس را رد می‌کند، در نشست‌های محکمه به این ارتباط حاضر شده بود. این پوهنتون توسط عمران خان، همسرش بشرا بیبی و دو همکار نزدیکش ذوالفقار بخاری و بابر اعوان تأسیس شده و بنا به گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیلند. مقامات میگویند خزانه پاکستان در نتیجه این فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی خسارمند شده است. بر علاوه این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از هواداران خود خواسته تا برای اعتراض به سرکا برایند، اما پلیس هشدار داده که ممنوعیت تجمع بیش از 4 نفر به شدت اجرا خواهد شد. هنوز معلوم نیست که عمران خان به محکمه در اسلام آباد آورده شده یا به جای دیگر منتقل شده است. پلیس اسلام آباد در توییتر خود نوشت که عمران خان در یک قضیه فساد مالی بازداشت شده است. فؤاد چودری، یک مقام ارشد تحریک انصاف، گفت که عمران خان در مقر محکمه ضد فساد اداری بازداشت و توسط موتر پلیس از محوطه محکمه انتقال داده شد و او در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. آقای چودری بازداشت عمران خان را اختطاف خوانده محکوم کرد. رسانه‌ها تصاویر از عمران خان منتشر کردند که نیروهای امنیتی او را به سمت یک موتر زرهی با خود می‌برند. در تصاویر ویدیویی صحنه‌های هرج و مرج در مقابل محکمه نیز دیده می‌شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. حزب تحریک انصاف بلافاصله از این اقدام بستر محکمه کشور شکایت کرد و در مورد دستگیری عمران خان و اتهامات وارده به وی از پلیس توضیحات خواست. مسئولان اداره ملی احتساب گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت آقای خان را در یک قضیه جدید فساد مالی صادر کردند و وثیقه ضمانت وی در این مورد پذیرفته نشده است. مقامات این اداره گفتند که عمران خان امروز در محکمه خاص مبارزه با فساد حاضر ساخته خواهد شد. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردو را به دست داشتن در تلاش سوی قصد به جان وی در سال گذشته متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خواند و رد کرد. عمران خان در اپریل سال گذشته پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد، اما او مدعی است که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزاتی را علیه جانشین خود شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است. گزارش های تازه می رساند که برخی از هواداران عمران خان برای اعتراض به سرک ها برآمدند.
در گزارش همکارم سلطان محمد سرور شنیدید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی اسلام آباد دستگیر شد. لحظات قبل در این مورد با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست جزئیات دستگیری عمران خان را از او پرسیدم.
قسمی که رسانه های پاکستانی از جمله تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد و همچنان خبرنگار ما که در اسلام آباد است، اونا هم تایید کردن که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز وقتی که از دادگاه عالی پاکستان خارج شد، در محوطه دادگاه عالی پاکستان از طرف قوای ملیشا یا رنجرز که هست از طرف از اونا دستگیر شد و به داخل یک موتر زرهی برده شد.
قوای رنجرز یا ملیشای مربوط کدام ارگان پاکستان است؟
این قوا مربوط وزارت داخلی پاکستان است که با همکاری اردوی پاکستان فعالیت میکنه، ولی روابط بسیار تنگاتنگ با اردوی پاکستان داره و اما اصلا یک قوه تحت امر وزارت داخلی پاکستان کار میکنه.
مدقق سب قبلا گفته میشد که عمران خان با اردو روابط نزدیک داره، ولی اخیرا عمران خان ادعا کرد که یکی از افسرهای ISI میخواست او را ترور بکنه. جنجال اصلی بین عمران خان و اردوی پاکستان چی است؟
بله، بعد از اینکه یک تعداد در اردوی پاکستان از جمله جنرال فیض به طرفداری از عمران خان بیانات را دادن و حتی پیش بینی کردن که جنرال فیض رئیس ارتش پاکستان خواهد شد، این یک سلسله موضوعاتی بود که باعث اختلاف بین اردو و عمران خان شد و عمران خان میخواست که تقریبا استقلالیت خود از اردو به دست بیاره و برخلاف حکومت‌های گذشته که هرچی اردو میگفت و حکومت‌های ملکی باید اطاعت میکرد، عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز می زد. به مخاطر بود که تنش بین از اینا زیاد شد و بالاخره این تنش اخیر که جنرال فیصل نصیر متهم ساخت که در قضیه ترور یزی که پارسال صورت گرفت و تایی از او عمران خان زخمی شد دو دست داشت، ای اردو را به غضب ساخت و دیروز اردو یک عکس العمل بسیار شدید چانداد و با عمران خان گفت که اگر تو دقیق قسمت ثبوتی داری باید از مجرای قانونی یعنی از طریق محاکمه عدلی و پلیس تو اقدام کنی، در حالی که در همو وقت عمران خان بسیار کوشش کرد که قضیه اتهام ای جنرال اردوی پاکستان در پلیس رجستر کنه ولی پلیس از رجستر کردنش سر باز زد.
آقای مدقیق، جنجال ها بین عمران خان و اردوی پاکستان چی پیامد میتونه داشته باشد؟ پاکستان کشوری است با سابقه طولانی کودتاهای متعدد، آیا زمینه برای همچو حرکت در پاکستان مساعد نشده یا مساعد میشه؟
ببین، اول خو احتمال کودتا به این خاطر بسیار کم است که کودتا ها در وقت میشه که در خزانه پاکستان یک چیزی باشه، ولی با در نظر داشت اقتصاد بسیار خراب پاکستان به یک کشتی شکسته ور میمانه که هیچ کس نمیخواد که مسئولیتش به دوش بگیره، به او خاطر احتمال کودتا بسیار کم است. ولی در حال حاضر پاکستان نه تنها از اختلاف بین عمران خان و اردو رنج میبره، بلکه یک اختلاف سراسری در بین سه ارگان دولت وجود داره. عدلیه با حکومت مشکل داره، حکومت با عدلیه مشکل داره، حکومت با عمران خان مشکل داره. قسمی که شما خبر دارین علی سپریم کورت پاکستان یعنی به اصطلاح قاضی القضاتش از حکومت پاکستان میخواد که به کمیسیون انتخابات پول بده که در 14 می انتخابات کنه، در حالی که کمیسیون انتخابات میگه که در تاریخ ممکن نیست. علی بعد از اینکه عمران خان گرفتار شد، محکمه مرافع اسلام آباد در ظرف 15 دقیقه پلیس و مقامات رنجر طلب کرده که وضاحت بده که چرا به اصطلاح حرمت محاکمه در نظر نگرفتن و از صحن محاکمه یک صدر اعظم سابق که با امر محاکمه آمده بود او را گرفتار کردن. بنابراین بین محاکمه و کمیسیون انتخابات مشکل است، بین کمیسیون انتخابات و حکومت مشکل است، بین حکومت و اردو مشکل است، یعنی یک سردرگمی بسیار عجیبی وجود داره.
مصاحبه با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نهی از دستگیری 4 کارمند رسانی از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست خبر داده. با گفته نهی این کارمندان رسانه ها عصر دیروز احضار و دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی امروز بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی ارالت خوست از سوی اداره امر به معروف خواسته می شود و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمد الدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا، گزارشگر رادیو نن، توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز به نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره های مختلف طالبان قرار دارند.
طوری که در خبرها هم شنیدید، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که شماری از کارمندان زنی این سازمان در افغانستان با آزار و اذیت، تهدید و توقیف از سوی طالبان روبرو شدند. یوناما در گزارش تازه خود موارد نقض حقوق بشر بر زنان را از ماه فوریه تا ماه اپریل سال جاری ثبت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یوناما در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان که روز سه‌شنبه منتشر کرده، واقعات ماهای فوریه و اپریل را تحت پوشش قرار داده و بیان داشته که به همین دلیل به تمامی کارمندان خود دستور داده که حداقل تا پنجم ماه می سال 2023 به دفاتر نیایند. هرچند کارمندان سازمان ملل متحد نظر به حساسیت موضوع حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند، اما یک کارمند مرد سازمان ملل متحد در افغانستان که نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که این سازمان برای کارمندانش در افغانستان گفته که تا مدت نامعلوم به دفتر حاضر نشوند. روز دوشنبه فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در گزارش خبری در مقر این سازمان گفته بود که هیچ تغییر در وضعیت کاریشان پس از پنجم مه ایجاد نشده و هنوز هم کارمندانشان در افغانستان از خانه کار میکنند. این در حالی است که فعالان حقوق زنان میگویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بدتر از گزارش هایی است که منتشر می شود. مونسه مبارز، فعال حقوق بشر و زنان، بر رادیو آزادی می گوید برخی از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان هیچ گزارش نمی شود.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده است. اوضاع به صورت کل غیر انسانی است. مردم افغانستان هر روز به اشکال مختلف قربانی ظلم استبداد گروه طالب می شود و متاسفانه دنیا با نهایت بی‌رحمی و قسی القلبی دارد تماشا می کنند و سرگرمی بازی های سیاسی خود هستند. آنچه که اتفاق می افتد و آنچه که اخبار می به مراتب از اینجا تا سریا فاصله داره. مواردی را که یوناما در گزارش اشاره کردم مش نمونه خروار است، اما ما برتان تاکید میکنم به عنوان یک شهروند افغانستان که به بخش های مختلف افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
او میافزاید اگر اوضاع به این صورت ادامه پیدا کند، ما شاهد وضعیت وخیم‌تر از این خواهیم بود و مردم از جامعه جهانی دلسرد میشوند و نمیخواهند دیگر حتی صدا بلند کنند. یوناما در گزارش تازه خود همچنان مواردی از نقض حقوق بشر مانند وضع محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و سرکوب، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی توسط حکومت طالبان، محدودیت بر رسانه‌ها و محکمه غیر عادلانه را یادآور شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش تازه یوناما پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که حقوق بشر را نقض نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت تاجیکستان از کشورهای حزب سازمان همکاری شانگهای خواسته که یک اداره مستقل را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان ایجاد کنند. وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین نیز گفته که در ملاقات مقامات بلند رتبه کشورهای این سازمان در هفته گذشته در هند خواهان تشکیلی یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده. در این مورد همکارم با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، صحبت کرده. در آغاز دلیل پیشنهاد وزیر خارجه تاجیکستان را پرسیده.
آخر هفته گذشته در یک جلسه سازمان همکاری های شانگهای که تاجیکستان عضو آن است، سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان پیشنهاد کرد که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه افغانستان باید یک کمربند امنیتی سازمان بتن که مواد مخدر انتقالش به کشورهای همسایه جلوگیری شود. دقیقا این پیشنهاد یک هفته بعد از اون صدا داد که در شهر خاروق، مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان که هم مرز با بدخشان افغانستان است، یک زد و خورد خونین صورت گرفت. در این زد و خورد مقامات تاجیکستان گفتند که سه همکار تاجیکستانی قاچاقبران بازداشت شد و در اینجا رهبری یا به اصطلاح فرماندهی امنیتی شهر خاروق کشته شد.
حکومت که در افغانستان حاکم است اینا ادعا میکنند که تماما کشت کوکنار در افغانستان ممنوع کردن و در اونجا دیگه کشت بسیار زیاد محدود صورت میگیره و قاچاق هم اجازه نمیتن که صورت بگیره.
مقامات تاجیکستان در اظهاراتی که آخر سال نشر کرده بودند گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان انتقال مواد مخدر به خاک تاجیکستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. تاجیکستان خب دو نگرانی دارد، بیشتر از افغانستان نگرانی کلیدیش این است که همیشه ترس از آن دارد که افغانستان با یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی و افرادگرا تبدیل یافته است و از اونجا هر لحظه این گروه ها میتونند به خاک تاجیکستان حمله کنند یا تهدید کنند. دویم نگرانیش انتقال مواد مخدر.
حکومت حاکم در افغانستان ادعا میکنه که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به خاک کشورهای همسایه و خاک کدام کشور دیگه صورت نمیگیره. این تشویش و یا نگرانی مقامات تاجیکستان روی چه اسنادی است؟
تاجیکستان دلیل اصلی که به حرف مقاماتش به حرف مقامهای طالبان باور نمیکنند این است که در اونجا طالبان گروه انصار الله را پناهگاه دادند و پشتیبانی میکنند. این بخش تاجیکی رادیو آزادی هم یک تحقیقات داشت که چند اولسوالی مرزی را کنترل شد، طالبان به همین جنگجویان تاجیک دادند که در مرز با تاجیکستان قرار دارند. مقامات تاجیکستان بارها از طالبان گفتند که اگر شما وعده امنیت میدین و میگین که هیچ گروهی از اونجا به ما تهدید نداره، پس این جنگجویای انصار الله که اکثرش شهروندای تاجیکستان هستند در خاک افغانستان اونا را به مقامات تاجیکستان سپارید. ولی طالبان همیشه میگن که نه، اصلا چنین گروه وجود نداره. از این رو تا جایی که نظرهای مقامات تاجیکستان را پیگیری میکنم اونا به حرفهای حکومت طالبان و مقامات طالبان باور ندارند.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید. اخیراً در افغانستان فعالیت وبلاگرها یا یوتیوبرها و ساختن برنامه‌های ویدیویی در شبکه‌های یوتیوب رونق گرفته. این یوتیوبرها با ساختن برنامه‌های آشپزی، تفریحی و سرگرمی مخاطبین زیاد را در داخل و بیرون از افغانستان جلب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی خدمت هم شما، امید است که جور صحتمند باشین، لحظات خوب باشین.
میوند وسیل 25 ساله و خانمش رخسار وسیل 24 ساله مدت یک سال می شود که شبکه یوتیوبی را زیر نام شبکه ما ایجاد کردند. ویدیوهای آنها در شبکه یوتیوب بیشتر زندگی روزمره خانوادگی و خودمانی را نشان می دهد که ظاهراً مورد پسند مخاطبینشان قرار گرفته است. میوند وسیل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما اکثراً کوشش میکنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که به خاطر فامیلا و خانواده باشه. مثلا برنامه آشپزی می داشته باشیم، ولاگای تفریحی می داشته باشیم، به خریداری میریم. در مورد زندگی روزمره ما، ای که یک خانواده افغان در طول روز مصروف چی کارا می باشن و روی از ما برنامه می سازیم. نام چینل ما به نام شبکه ما است. ما و خانمم با دو طفل ما با هم کار میکنیم و خود از این میتونه یک حس خوشایند برای بیننده بته و ما هم خواستیم که نامش شبکه ما یا اور چینل بانیم، تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
این زوج افغان که پیش از این در رسانه های مختلف افغانستان کار کردند، با ایجاد شبکه یوتیوب در مدت یک سال توانستند برای خودشان بیش از 20,000 سابسکرایبر یا دنبال کننده پیدا کنند. با گفته آنها به خاطر جذابیت ولاگ ها یا برنامه های ویدیویشان با گذشت 20 روز توانستند از شبکهشان عاید به دست بیاورند. رخسار وسیل هدف از ساخت ولاگ هایشان را معرفی مکان های دیدنی و رسم و فرهنگ افغانستان عنوان می کند. او می گوید برنامه هایشان نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از افغانستان نیز علاقه‌مند دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
بیشتر از بیننده‌های ما در خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن دور هستن. ما با تهیه همی برنامه که از شهر بازار، از رسمانات افغانستان، از زندگی خود ما میسازیم، بر از اونا یک انگیزه ایجاد میکنه که یاد وطن در فکرشان، در ذهنشان تازه باشه. حتی بیشتر از دوستایی هستن که وقت برنامه رو میبینن بسیار خوش میشن و کامنت های مثبت میمانن، از یاد خاطرات خود میگن از هر نقطه از افغانستان که بودن یا ما ویدیو ساختیم، بسیار ابراز خوشی میکنن.
این زوج یوتیوبر افغان میافزایند با تهیه برنامه های ویدیویی در شبکه های یوتیوب به خانواده ها انگیزه میدهند که چگونه میتوانند امورات خانوادگی را پیش ببرند و از روزهای ویژه چون سال روز تولد و ازدواج و دیگر روزهای مناسبتی تجلیل کنند. سنرایز افغانستان شبکه یوتیوب است که توسط سباون مومند ساخته شده و از طریق این شبکه ویدیوهای مناطق کم تردیده شده افغانستان را به مخاطبانش نشان می دهد. آقای مومند به رادیو آزادی گفت: تا کنون به 22 ولایت افغانستان سفر کرده و گزارش های تصویری از این ولایات ساخته است.
من حسدا کرده چی هاگو سی متور شو پا خوال تا تگم سخته و سپور پا دی سوگنه پیدل چی پا هلمن
ما تلاش کردیم و مناطقی برویم که پیش از این رفتن با آنجا دشوار بود. مثلا در هلمند کسی نمیدانست که به سطح آسیا پخته بسیار خوبی کشت می شود. مثلا در خوست، پکتیا، پکتیکا، جلغوزه آسیا است. و 22 ولایت سفر کردیم، مناطقی را شکار کمره کردیم که دیده نشده بود. حتی مردم نمیدانستند که نظام افغانستان کدام است. حتی در کنر یک فرد کهنسال برایم گفت ظاهر شاه پادشاه افغانستان است.
تر راته اسپینګری ویلی چې وزبم زمونږ پاچا غي ظاهر شاه.
کابل شو شبکه دیگر یوتیوب است که در طول یک سال با نشر برنامه‌های تفریحی، سیاحتی و مساعدت به نیازمندان توانسته که بیش از 50,000 سابسکرایبر پیدا کند. نیلوفر رحمانی، یکی از کارکنان این شبکه، هدف از تهیه برنامه‌هایشان را چنین بیان کرد:
برای هموطنای ما که دور از وطن هستند، می‌خوایم برنامه‌های داشته باشیم تا اونا هم دوری از وطن را کمتر احساس کنن. و یک خاطره جالبه که دارم از جریان ثبت برنامه که ما با یکی از ولایت سفر داشتیم و در اونجا خانم را دیدم که از یکی از کشورها، از خارج از کشور آمده بودن به افغانستان و گفتن که من برنامه های خودت هم میبینم و امی باعث شد که یعنی بسیار دلتنگ وطن شده بودم، بیایم و افغانستان هموطنای ما را از نزدیک ببینم، که یک خاطره بسیار خوب بود برام.
بینندگان شبکه های یوتیوب به ویژه در بیرون از افغانستان علاقه زیاد به برنامه های خانوادگی و خودمانی یوتیوبرهای افغان پیدا کردند. رایحه مسعودی که در کشور جرمنی زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید با دیدن برنامه های یوتیوبرهای افغان کمتر غربت را احساس میکند.
اما فعلا در کشور آلمان زندگی میکنم و یگانه منبعی که من حس میکنم فعلا در افغانستان هستم و احساس غربت و مسافری را ازم دور میسازم. چنل های یوتیوب است که هموطنان ما در داخل افغانستان ایجاد کردند، اکثرا برنامه های آموزشی، فامیلی و تفریحی دارند که ما همه فامیل با هم یک جا جمع شده و تمام برنامه های اینا را تعقیب میکنیم و از حالت و اوضاع افغانستان و وطن خود با خبر میشیم.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت های رسانه هایی که برنامه های اجتماعی و تفریحی داشتند محدود و یا به گونه کامل متوقف شد، که پس از آن بازار شبکه های یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده و ظاهرا برنامه های آنان در این فرصت توانسته جایگاه ویژه میان مردم در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کند. یوتیوبرهای افغان میگویند با ساخت برنامه هایشان توانستند هم عایدی برای پیشبرد زندگیشان داشته باشند و هم سبب ایجاد سرگرمی برای علاقمندانشان در داخل و بیرون از افغانستان شوند.
پیام ها و نظریات شما.
عرفان جودپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شرک خالد والید تدویق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
ولایت ورز مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه با درخواه مردم همه خوش شده او نیه. سرک هم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه نی کمک های دیگه. هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند.